بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
اهمیت رشد خوبان.
بیت رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چقدر سنت خوبی است که هر سال که روزه ها و نوحه های ابا عبدالله الحسین رو بر زبان جاری می کنیم و در جان خودمون تکرار میکنیم. کلمات ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو هم تکرار کنیم و در همه جامعه این کلمات رو مانند یا حسین ها و یا ابوالفضل العباس ها در حافظه مردم قرار بدهیم. هر سال که به کلمات با عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که تفسیر این کلمات عاشورا هستند مراجعه می کنیم، درسهای تازه می گیریم و معارف تازه ای برای امروز خودمون بر می داریم. ابا عبدالله الحسین در اون وصیت‌نامه یا بیانیه اصلی عاشورا به تعبیری فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خروج میکنم برای اینکه در امت جدم اصلاح ایجاد کنم. اجازه بدید در قسمت اول سخنان و عرائض خودم اصلاح رو به دو قسمت کنیم و دو بعد اصلاح رو بهش توجه کنیم که به یکی از این ابعاد باید به دلیل برخی از اقتضاعات درونی جامعه‌مون و درون هر انسان مؤمنی بیشتر توجه بشه، توجه پیدا کنیم، تا بعد در بخش دوم کلام یک بهره ای از این معنا ببریم. اصلاح رو به دو معنا یا از دو جهت یا دو روی سکه اصلاح رو اینگونه میشه تصویر کشید. یک روی سکه اصلاح این بود که قده سرطانی مانند یزید رو باید از جامعه برکند و حذف کرد. این قده جز با جراحی شمشیر برداشته نمیشه. این روی اصلاح رو ما در زمان انقلاب، در زمان دفاع مقدس بهش نیک توجه کردیم. پیشتازان انقلاب که همت کردند و مبارز شدند از این بعد بسیار خوب سرمشق گرفتند. الان که جامعه ایمانی ما در اوج نور، هر روز بهتر از دیروز در وضع بهتر معنوی قرار میگیره و انشاءالله برسه به جایی که اسوه عالم بشه، که کم کم داره این امر انشاءالله تحقق پیدا میکنه، به اون بعد هر روز احتیاج دارن، به اون بعد دیگری که ممکنه دشمنی یزیدی مستقیم در مقابل ما نباشه. اون بعد دیگه چی بود؟ امام حسین علیه السلام فقط علیه بدی قیام نکردند، به نفع خوبی هم قیام کردند. حرکت او به سمت کوفه برای این بود که این جنبه ایجابی اصلاح به تن مردم کوفه بخوره، مردم کوفه رو رشد بده. اصلاح معنای رشد هم داره، برای خوبها هم حرف داره. مردم کوفه لایق نبودن، مقاومت نشون دادن، ضعف و سستی نشون دادن. امام حسین علیه السلام تمام تمهیدات رو برای رشد آنان به کار گرفت. رشد رو برای خوبان میشه بعد ایجابی اصلاح در نظر گرفت، از بین بردن اون قده سرطانی یزید و برداشتن چنین پلیدی ها از جامعه رو میشه بعد سلبی اصلاح در نظر گرفت. من کاری به میزان موفقیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که میزان کمی هم نبود در بعد سلبی ندارم، اما در بعد ایجابی امام حسین علیه السلام ببینید چجوری داره هر سال کار میکنه، هر هفته کار میکنه، هر لحظه کار میکنه. بعد ایجابی رو چجوری انجام داد؟ وقتی امام رفت در میدان، وقتی تمام امر حق رو به نمایش گذاشت، وقتی از این نمایش در جهت این نمایش حق حتی از بدن عریان خود فروگذار نکرد و عزیزان خودش رو به میدان آورد و حق رو به تمامه نمایش داد، هر که لیاقتی داشت، ذره‌ای در وجود خودش نور داشت، این صحنه رو دید، رشد کرد، به صلاح بار یافت، اصلاح شد. ما خود همه از اصلاح شدگان حسینیم که حضرت امام رضوان خدا بر او باد می‌فرمودن 1400 سال است که اسلام با همین منبرها و روزه ها باقی مونده. بعد تأکیدم می‌فرمودن که منبرها رو هم روزه ها حفظ کرده. این صلاح و رشدی که ما یافتیم با ابا عبدالله الحسین بود. امام حسین مطمئن بود حق بیاد میدان خودشون نشون بده، عده‌ای رشد میکنن. رویش‌های شب عاشورا، رویش‌های روز تاسوعا و روز عاشورا اینقدر زیباست. شما در اصحاب ابا عبدالله الحسین جمعی را میبینید که این جمع با این کیفیت و یک پارچگی آنچنان پای رکاب رسول خدا یافت نمیشدن. به تصریح خود ابا عبدالله الحسین که فرمود مانند یاران من زیر آسمان کبود تا حالا پیدا نشده، پای رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام یافت نمی شدن. این رشد برای حبیب ابن مظاهرها بود، چه برسه به زهیرها و وهبها و هرهایی که پای رکاب ابا عبدالله الحسین یک شب راه 100 ساله رو طی کردن. رویش های کربلا رو اگر در نظر بگیریم، وقت از خودمون این انتظار رو داریم. میبینیم امام حسین فقط مواجه با یزید نبود، مواجه با اصحاب خودش هم بود، مواجه با ما هم هست. عاشورا وقتی حسین علیه السلام به میدان میاد به ما هم نگاه میکنه، حتی اساسا نگاه اصلیش گویا با ماست، پیغام اصلیش به ماست. دشمنان حسین را کجا میشناسند که از او بترسند و درس بگیرند و از دشمنان او عبرت بگیرند؟ ما که برای دشمنان ابا عبدالله حسین روزه نمیخونیم، برای اونا که قصه نکردیم داستان کربلا رو، اصلا نمیشنون، لایقش نیستند. یه بعدی داره اصلاح ابا عبدالله حسین که به جان تک تک مؤمنان باید بنشینه. امام حسین در این عاشورا منو چقدر رشد میده، منو چقدر تعالی میده. این وجه ایجابی اصلاح وجهی است که در متن عشق بازی با ابا عبدالله الحسین باید تحقق پیدا کنه. از این جهت نباید بین ماه رمضان و ماه محرم تفاوتی قائل بود. اگر ماه رمضان ماه قرآن نازل است، قرآن صامت است، ثقل اکبر است، ماه محرم ماه فاش شدن و تبیین شدن و بیان شدن، واضح شدن و عریان شدن قرآن، ناطق است، ماه عطرت است، این نگاه به ما وجود داره. لذا جامعه دینی همیشه باید خودش رو بدهکار امام حسین بدونه. امام حسین از ما یه چیزایی میخواد و نگاه امام حسین با همه خون مطهر و سرهای مطهری که در کربلا بر نیزه شدن، متوقعانه به خودش ببینه و رشد کنه. این بخش رو اجازه بدید من با نگاه به آنچه که در غزه می‌گذرد تمام بکنم، که ببینید حق وقتی که خودش رو نشون داد، وقتی یه جامعه خودش وظیفه خودش رو انجام داد، مبارزه خود به خود شکل میگیره که هیچی، بلکه بفرمایید که باطل هم در مقابلش مزمحل میشه. فلسطینیانی که امروز میبینید مقاومت کردن، این درسی است که درس اصلاحی است که مردم کوفه از امام حسین نگرفتن، اینان از امام حسین با چند عصر و مصر فاصله گرفتن. از همسایگان مؤمن خودشون حزب الله لبنان این درس رو گرفتن. یادمون هست که برای بچه های حزب الله لبنان چگونه این درس رو از رزمندگان شما گرفتن. سینه به سینه منتقل میشه. البته شیعه تشیع در اونجا از دیر زمان ریشه داشته و ریشه بسیار عمیق، همون ریشه های کهن هم زمین ساز این ارتباط و اتصال با پیام های واضح جمهوری اسلامی و انقلاب زیبای اسلامی شده. تو امام حسین یکی از پیاماش اینه که بدها نباید باشن، یکی از پیام های مشخصش اینه. حالا بدها به هر صورت تو خوب باش، خوب 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 باش و بر این خوبی استقامت بورز. حق اگر خودش رو، جامعه اسلامی اگر بر مدار حق خودش رو با استقامت نگه داره، ببینید نتیجه چی میشه. این اسرائیل زبون و پست همون اسرائیلیه که یه زمانی میگفتش که ما اصلا استراتژیمون اینه، نبرد هیچ وقت نباید تو مرزهای ما صورت بگیره. انقدر برای خودشون غرور و تکبر قائل بودن، میگفتن که اگر بنا شد یک زمانی اسرائیلی ها مثلا نبرد کنن، این مسیحیان هستن که باید بیان صف مقدم در کیلومترها اون طرفتر مرزهای اسرائیل با دشمنان بجنگن. بعضی ها تحلیل میکنن همین حضور شوم آمریکا در منطقه نتیجه همون نقشه صهیونیستی بود که بهانه ها رو تراشیدن، فکر کردن اگر بیان اینجوری مسیحیان رو مقابل مسلمانان قرار بدن و درگیر کنن، هیچ وقت نبرد به مرزشون کشیده نمیشه. شما دیدید موفق نشدن. به همین دلیل بود اون رئیس جمهور خیانتکار برگشت ابتدا گفت جنگ صلیبی باید دوباره راه بندازیم. یعنی چی؟ اون که عروسک خیمه شب بازی عرصه سیاسته. یعنی مسیحی‌ها رو بیان، مسیحی‌ها برای چی بیان خودشون رو بکشتن بدن برای صهیونیسم، نه برای یهود، برای صهیونیسم. بعد شما می‌بینید نه تنها اونها نقششون نگرفت، نتونستن جهان مسیحیت رو به هزار ترفند تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی علیه مسلمانان بشورانن. انشاءالله زمان رشد عقل مردم اونقدر رسیده باشه که مقدمات فرج حضرت فراهم بشه. و بعد نبرد اومد تو مرزها، شکست خوردن. چه کسی پیش بینی میکرد که این نبرد سنگین در داخل مرزها علیه صهیونیست ها شکل بگیره؟ این هیچی نیست جز اثرپذیری از اون وجهه ایجابی قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خوبان رشد کنید، بایستید، محکم باشید، تو کار خوب خودتو انجام بده. دشمن زبونانه سر پای تو خواهد افتاد. شما میدونید الان همه عالم ذلت جنایتکاران اسرائیلی رو دارن میبینن، خفتشون رو دارن میبینن. البته ما قلبمون رنجوره، اما امشب شب عباسه، شب عباسه. در محضر بزرگان عرض می کنم، بارها من تو مجالس روزه عرض کردم، ما اگر گریه می کنیم در مصائب
ابا عبدالله الحسین به خاطر اینکه ته دلمون پر از احساس عزت و افتخار به ابا عبدالله الحسین، به ابوالفضل العباس، میبالیم به او. و الا شما میدونید آدم ها از ماتم، مصیبت، غم گریزانن. این مصیبت تو متن خودش یه افتخاری داده داره. دیدید چجوری علم میکشن به یاد عباس ابن علی، این پرچمه ها رو بلند میکنن، همه تو دلشون اون عزته هست، یه کمی هم عشق میریزن. این عشقها در مقابل اون عزت واقعا اندکه. اون احساس لذت از عظمت ابوالفضل العباس که کار داریم با این عظمت که کجاها تو دست کلمه تجلی پیدا میکنه، اینا عشق به عباس رو تأمین میکنه پایه‌هاشو. بعد ما میشینیم عشق میریزیم برای دستهای قطع شده. است دست قطع شده تو عالم زیاده. اون افتخاری که به عباس میشه کرد، خب این افتخار همین الان آن روی سکش چیه؟ اون ذلتی که ما تو صهیونیستا میبینیم، اون زبونی که میبینیم. نبینید رسانه های عالم به روی خودشون نمیارن؟ خب بله، اونا خیلی چیزا رو نمیگن، ولی ما در این حالی که آی شهدای غزه، مظلومان غزه، برای شما عشق میریزیم، لبخند تمسخر و تحقیر خودمون رو برای صهیونیستایی که روز به روز دارن ذلیل تر میشن با همه قدرت هاشون به خاطر مقاومت شما، به خاطر حسینی بودن شما، فراموش نمی کنیم که انشاءالله این لبخند به همین زودی ها به قریب شادی فتح تبدیل بشه. دعا کنم آمین بگید انگار از انشاءالله یه جورایی بهتر باشه. خدایا به حق عزتی که امام حسین به هر مؤمنی میده، شادی فتح مظلومان فلسطین رو در همین محرم به همه مسلمانان عنایت بفرما. تو خوب باش، تو مقاومت کن، تو بایست. اول باید مردم غزه این پیام امام حسین رو بگیرن، ولی از اول هم میدونستن صهیونیستا یه موجود پلیدی، قده سرطانی هستن مثل قده سرطانی یزید. کی نمیدونست اینو؟ خودشونو باید جمع میکردن که جمع کردن اون پیام ایجابی که امام حسین داده. خب تا اینجا قسمت ساده مطلب بود و زیادم شاید مستقیم یقه ما رو نمیگرفت به عنوان مخاطبان امروزین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از اینجا به بعدشو یه کمی تو اون قسمت دوم که عرض کردم به خودمون بپردازیم. میفرماید در روایات قلیل الحق یدفع و کثیر الباطل کما ان القلیل من النار یهرق و کثیر الحطب. یه حق، حقا، حق در وجود یک انسان اهل حق تجلی پیدا بکنه، یک آدم خوب کمش هم باشه با در مقابل کثیری از باطل می ایسته. من این روایت رو آیات قرآن هم هست، فقط به این دلیل آوردم در این فرصت کم به خاطر اون تمثیلی که داره. مانند آتش کمی که برای یه جنگل کافیه. مؤمن آتشه، آدم خوب، مخلص، پنهانم باشه آتشه. چرا مؤمنین سعی میکنن مخلصانه پنهان باشند و خوبیاشون رو پنهان کنن کسی نفهمه؟ برای اینکه خدا قول داده تو خودتو بکشی، مخلصانه پنهانی کار بکنی، من خلاصه تو رو رسوای عام و خاص خواهم کرد. البته به تعبیر قشنگتری باید گفت، من به مبالغه این طرفی میگم، ابوالفضل العباس رو میشود گفت مخلصترین فرد عاشوراست. خیلی دوست داشت خودش رو مطلقا حذف کنه. ببین چجوری شهره یا آفاق شده. از هر کجای دنیا کربلا رو میبینن با حسین که آشنا میشن، میگن خب این ابا عبدالله الحسین، اون گنبد مال کیه؟ اون حرم مال کیه؟ ابوالفضل العباس، برادر حسین. و این مقام شامخی که ابوالفضل العباس در دلهای شما داره، مگه شما چند تا کتاب در مورد ابوالفضل العباس خوندید؟ این قولی است که خداوند متعال داده، فرموده من عبد مخلصم و مشهور میکنم، تو دلها مینشونم. ما خیلی از معارف اسلامی رو ممکنه دقیق ندونیم، خیلی از آدم ها رو ممکنه دقیق نشناسیم، ولی همین جمعیت عزیز دارن میرن بیرون، یه نفر باهاشون مصاحبه کنه بگه آقا تو فکر میکنی ابوالفضل عباس کی بود؟ خدا شاهد مردم ارتکازن و همجوری بلبداهه حرفایی که میزنن همش درسته در مورد ابوالفضل عباس. یه جایی من امتحان کردم آقا تو فکر میکنی ابوالفضل چی بود؟ بگو ببینم. میگه فکر میکنم خیلی با حیا بود، فکر میکنم قد رشیدی داشت اما نگاهش همیشه رو پایین بود، فکر میکنم کم حرف میزد، فکر میکنم وقتی میخواست دست حسین رو ببوسه روش نمیشد، میرفت پای کودکان حسین رو میبوسید. فکر میکنم همین مردم هرچی فکر میکنن درستم فکر میکنن، اصلا همه انگار با ابوالفضل آشنان. فکر میکنم خیلی غیرتمند بود، تا وقتی بود زینب و بچه ها دلشون آرام بود. شمر شب عاشورا هی نگهبان میذاشت، میگفتن بابا اینا تعداد نیستن، دست خالی هم ما اینا رو میزنیم. میگفت شما نمیفهمید اینا عباس دارن. این آگاهی ما از عباس خدا شاهد از کتاب خوندن نیست، یکی دو سه تا قطعه روزه چند خط مقتل تو خوب باش، این به تک تک شما هستا، تو خوب باش ببین چه اثری خواهی داشت. این کلام رو آغاز قرار بدیم برای این سوال. ابا عبدالله الحسین از دشمنان که معلومه چی میخواد، نابودیشونو میخواد، تموم شد. از دوستان چی میخواد؟ ما تا چقدر خوب بشیم حسینو راضی کردیم؟ واقعا رفاقت اهل بیت با ما، محبت اهل بیت با ما، ما رو دوستان اهل بیت که من خاک کف پای شما هستم، رفاقت اهل بیت ما رو باید قره بکنه که اهل بیت انتظارشون از ما هرچی بود الحمدلله ما دیگه اوضاعمون خوبه. بگذارید به صراحت عرض کنم، شب ابوالفضله، آیت به حسین، آیت به جهان، اگر حسین دگری، هاشا که برادری چو عباس آید. شما تو پادگان محرم میخواید سرباز حضرت ولی از ارواحنا له الفدا بشین. ببینید ائمه معصومین چقدر تو این بحث بی‌تعارف برخورد میکردن. ائمه هدا علیهم السلام همیشه بناشون و برنامهشون بر رفق و مدارا با عموم مردم بوده. یکی از دوستان اهل بیت اومد مأموریتی رفته بود، اومد خسته بود، میگه آقا امام صادق علیه السلام اومد بالای سر من بلند شدم و گزارش رو دادم و بعد بحثی از دیگران به میون اومد، کسانی گفتم آقا اونا زیاد مثل ما نیستن، ما با اونا نمیپریم. خلاصش رو عرض کنم، آقا فرمود که اونا با شما چقدر فاصله دارن؟ مثلا اینقدر، مثلا 100 کیلومتر با شما فاصله دارن. ما اهل بیت با شما چقدر فاصله داریم؟ خدا با ما اهل بیت چقدر فاصله داره؟ خوبه ما اهل بیت هم برگردیم بگیم ما با شما نمیپریم. گفت آقا یعنی ما میگی مهربون باشیم باهاشون؟ فرمود بله، یه ذره فاصله دیدی خودتو کنار نکش، برو باشون ارتباط برقرار کن. خوبا با ولی ضعیفن. اهل بیت همیشه سفارش به رفق داشتن، سفارش به مهربانی داشتن. تو روایات نکات عجیب هست، میفرماد بعضیا ظرفیت ایمانی بالایی اصلا ندارن، شاید خدا ازشون زیاد انتظار نداشته باشه، اینقدر کار رو سهل میگیرن. گاهی از ما انتظاراتشون وقتی که در مخاطبشون قرار میگیریم به صورت عموم بسیار کمه. الان توی جمهوری اسلامی یه فضایی وجود داره، این قسمت داستان رو شما به وضوح میتونید ببینید. بزرگان ما به مردم احترام میگذارن، محبت دارن. حضرت امام میدیدید چجوری برخورد میکردن، ما هم فکر میکنیم خب خوبه دیگه، بابا این با عموم مردمه. اما وقتی پای شیعه خلص حقیقی به میون میاد، رسماً میرفتن در خونه امام رضا علیه السلام، آقا ما از شیعیان شماییم، آقا ناراحت میشدن، چرا گفتی من شیعم؟ شیعه سلمان و ابوذر و مقداده، قیمت رو پایین نیارید. غلام امام سجاد علیه السلام میگه در زدن، آقا فرمود که برو ببین کیه دم در. صدا بلند شد، گفتم که آقا میگن از شیعیانتون هستن. میگه امام سجاد علیه السلام یه جوری دوید نزدیک بود بخوره زمین، هجوم برد به سمت در. بعد رفتم به در، نمیدونم تو روایت نوشته بود کیا اومده بودن، در رو باز کرد دید نه از دوستانم. فرمود نه شما که شیعه نیستی، اصلا تعارف نداشته، دوست داری یه برخورد اینجوری از امام زمان ببینی؟ آیا این انتظارها رو هم امام حسین از ما داره؟ یا انتظار داره فقط براش عشق بریزیم و همین که دوستش داریم کافیه؟ ضمن این که فداتون بشم، یه طلبه عاجزه داره میگه ها، حالا یه چند تا روایت خونده داره گزارش میده، ما هم همچین زیادم گریه نمی کنیم برای امام حسین ها. فکر نکنید در گریه کردن بیستیم، چهار تا مجلس این برای اونور میبینی فکر کنید بله ما عالی هستیم. بگذارید من اینجا این بعد رو جدی با هم دیگه در میون بگذاریم، در محضر بزرگان جسارت یک ذره ناچیزی مثل بنده بخواد این وظیفه رو انجام بده. اما خب دیگه حالا من اینجور به نظرم رسید، ابا عبدالله حسین وقتی که تو کربلا بریل به نمایش میگذاره که سالیان سال در روایات نوشتن 50 سال نماز صبحش رو با وضوع نماز شبش خونده، یعنی احیا داشته شبها رو. بریل کم کسی نبود، حبیب ابن مظاهر. امام حسین بالای سر حبیب ابن مظاهر ناله‌ای زد که بالای سر علی اصغرش زد، گفت خدای تو داری میبینی، چون میبینی من تحمل میکنم. همونون علیه ما نزل بی انهو معین الله. یک کسانی تو کربلا بودن و خود عباس ابن علی. این نمایشگاه امام حسینه، کمتر از این کار امام حسین را نمیفته. البته حسین مهربانه، شما ماه رمضان به دم تیغ موعظه‌گران بیفتید حسابی پوستمونو میکنن. محرم جرأت نمی کنه کسی، چون همه مهمان ابا عبدالله حسینی، حسین رحمتا للعالمینه، اصلا کسی روش نمیشه به عزادار حسین چیزی بگه. به خدا زبانم تا حالا نچرخیده بالای منبری بگم که گریه کنه حسین، فکر کردی فقط حسین گریه میخواد؟ احساس میکنم امام حسین ناراحت میشه، تو با مهمونای من چی کار داری؟ ولی واقعیت قصه چیه؟ از ما چی خواستن؟ در فرهنگ جامعه ما این انتظار باید موج بزنه، این توقع از خودمون داشته باشیم یه جورایی. ببینید مؤمنین، ما بچه طلبه ها وقتی میریم بالا منبر باید ببینیم چه مشکلی تو جامعه هست، حالا ما خواهیم اون مشکل رو برطرف بکنیم، و الا حرف خوب که زیاده که کتابخانه رو آموزش ها رو برای این گذاشتن، ممکنه بروز یه دردی رو درگیر نباشه. بنده فکر کردم که یه دردی رو باید بهش بپردازیم، و اون این که بچه مذهبی ها به هم دیگه نگاه میکنن. آه اینم که مثل منه، که منم خب مثل اون، چه فرقی میکنه؟ یادش به خیر ایام دفاع مقدس، اونایی که جلو رفتن به هیچ یک از مذهبی هایی که اونقدر از سابقون نبودن نگاه نکردن، زیباییشون به این بود، به کسی دیگه نگاه نکردن. اصلا کربلایی ها اصحاب ابا عبدالله حسین اینجوری بودن. چرا بچه مذهبی ها به هم نگاه میکنن؟ همه بچه مذهبی ها که نمرشون 20 نیست، و الا این محرم رو ما پای رکاب حضرت بودیم، در این که تردیدی نیست. البته این سخن همه هم نیست، نباید برای همه گفت، بعضیا یه تعدادی، همه هم لازم نیست، خیالمون راحت باشه. بنده که خیالم راحته، دیدم خودم آدم نمیشه. اهل بیت عصمت و طهارت از شیعیانشون چه انتظاری دارن؟ ویژگی های شیعیان رو امیرالمؤمنین یه گروهی گفتن آقا ما از شیعیان هستیم، فرمود نه من تو قیافه شما نمیبینم. آقا تو روایت نگاه میکنی از بسیاری از امامان برخورد صریح، آقا حال آدم گرفته میشه. دارن ائمه و دارن علیهم السلام اندازه بالا رو کنار گذاشتن. خب ما چرا نباید به اونجا برسیم؟ یکی از عوارضش اینه که به همدیگه نگاه بکنیم. به همدیگه نگاه میکنیم، در روایت داره که میفرماید ای خدا ما رو توفیق بده ابوالفضلی برای امام زمان سربازی کنیم، ما رو توفیق بده این حرفا به دلمون بنشینه، بکنیم از جامعه بریم جلو، همین جامعه خوب. میفرماید یه نفر در شهر تو از تو باورتر باشه، تو از دوستان خوب ما نیستی. همون آقا. خب آقا ما چی کار کنیم؟ اون زده جلو، تو چرا نزدی؟ میشده؟ بابا اینجوری میفرمایم، میفرمان اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن، بعد تو رو تشویقت کنن تو خوشحال بشی، مثلا بگن انتر جلون سو، تو محزون بشی، تو دیگه از دوستان خاص ما نیستی. آقا 1000 نفر چی؟ 100 نفر آدم رو تحویل بگن، آدم کلی عوض میشه، انرژی پیدا میکنه. چرا؟ چرا تو در تأثیر دیگرانی؟ روایات زیاد، سخن زیاد، تا همین جا اجازه بدید من بسنده کنم. شدن عضویت در اون گروه ویژه و خاص، این آیه قرآن رو بخونم برای بیان یکی از خاصیت‌های افراد برجسته. بل تکن منکم امتون یدعون الی الخیر، شما باید یه گروهتون باشن که دیگران رو دعوت کنن به خیر. ما الان فکر میکنیم دعوت کردن به خوبی ها کار صدا و سیماست، کار سازمان تبلیغات، کار این طلبه روزخونه، کار نمیدونم دیگرانه. هر کدوممون، امیرالمؤمنین میفرماید، نمیفرماید که دعوت کردن، تأثیر گذاشتن رو دیگران وظیفه مؤمنه. میفرماید نصیحت غریزه مؤمنه. منصور دوانقی گفت ای امام صادق، چرا دوستان شما توی جلسه میشینن؟ حالا تو اون جلسه هایی که شیعیان باید تقیه میکردن و الا سر از بدنشون جدا میکردن، شاید به تمسخر میگفت، شاید میخواست تیکه بندازه، مثلا شاید میخواست نیش بزنه. گفت امام صادق، چرا دوستان شما توی جلسه میشینن نمیتونن تاب بیارن، زود مذهب خودشون رو لو میدن؟ امام صادق علیه السلام فوری جواب دادن، فرمودن به خاطر حلاوت ایمان در صدورشون، از بس شیرین حقایق دینی نمیتونن خودشون نگردن. وقت بچه مذهبی که دم بر نمیاره دیگران رو به راه خدا بکشه، تو اسم اینو میگذاری حلاوت ایمان چشیده؟ اینو میخواست امام حسین؟ زهیر رو آدم تو کربلا میبینه نطقش باز شده، یه شبه راه 100 ساله تهی کرده، چه سخنرانی هایی میکنه تو کربلا، هر چه سخنرانی هایی میکنه. این که فرمودن عزیز دلمون اون روح معنوی و انقلابی باید تو جامعه باقی بمونه، یکی از ارکانش تپش قلب من و توه. تاکسی میشینی همه رو خبر کنی، ساکت نشستی همه رو خبر کنی، مجلس عروسی میگیری یک کسی ذکر ابا عبدالله حسین بخونه. بله، این که حرف مال عموم نیست، مال دوستان ابا عبدالله حسینه. عروسیش به جای خودش اونجوری، به جای خودش هم محرم میره. خب بنده خاک پای اونا هستم، ولی اونا که به درد حضرت نمیخورن که. چه کسی گفته ماه رمضان ماه تزکیه و عروج نیست، ماه محاکمه و محاسمه نفس نیست، ماه محرم؟ شما جوانها همینجا با ابوالفضل عباس عهد ببندید. تو کربلا قدیمی ها یه رسمی دارن عروسیشون که میشه، من اینو به عنوان یک شاخص عرض میکنم، حالا میخوام این پیام بحث بنده نیست، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تو کربلا عروسیشون که میشه، بنابر حالا بعضی از گفته ها و زبان حال ها، نه اخبار دقیق، که مثلا بحث عروسی رو برای قاسم ابن الحسن مطرح میکنن، که حالا سندیت هم نداره ها، ولی دلا رو ببین، عروس داماد با همون کاروان عروسی میرن کنار خیمگاه،
کنار خیمه قاسم ابن الحسن یه سلامی به حضرت میدن، از حضرت یه اجازه میگیرن. تو هم جلسه عروسی گرفتی، بگو من امشب خیلی خوشحالم ولی یه داغ تو دلمه، بگو من خجالت میکشم علی اکبر ابا عبدالله حسین به شهادت برسه، قاسم ابن الحسن عروسی نکرده باشه به شهادت برسه. آقا یه کسی طبیعیه، نگید تو عروسی چرا ماتم، مگه روزه امام حسین ماتمه؟ آقا یه گروهی برن جلو وایستادن همه. عروسی گرفتی؟ بگو آقا یک شب که هزار شب نمیشه، تو خارج از کشور موسیقی دل بخواهشون رو عروس دومات میگذارن، ما قاری قرآن آوردیم قرآن بخونیم، خود چون لذت میبرم. آقا عزیز من یک شب که هزار شب نمیشه، ببخشید من کدهای ریز دارم میدم، بعضی وقتا ما همش تو کلیات ابوالبقا باقی میمونیم نمیگیریم. خود بنده رو عرض میکنم، بگو من چی کار کنم؟ مجلس عروسیت مجلس ذکر باشه، ببینیم باب میشه یه گروهی بکنم برن جلو. اهل بیت اسمت و تعار، ببینید برخورد رسول خدا رو نگاه کنیم با گروهی از افراد ویژه. خدایا ما رو دعا کنم، خدایا ما رو از شیعیان خاص حضرت ولی عصر قرار بده. تو مجلس اول فضل عباس میگن حاجت میدن، هیچ گرفتاری از در خانه اول فضل عباس محروم نرفته. مریض دارها، گرفت دارها، وام دارها، اونایی که همه جا ردتون کردن، بیایید امشب بریم در خونه اول فضل. ها آی اونایی که دوست دارید علمدار مهدی فاطمه بشید، بیایید امشب جای خوبی اومد. امشب بگید که خدایا اون علمی که از دست عباس به زمین افتاده اونو میخوام، اونو میخوام. بنده شاید به گزافه سخن گفتم، چون با اون گروه خاص با اون افراد برتر به اشاره سخن میگوین، نه اینجوری به صراحت. حالا دیگه ما خودمون رو نگاه کردیم، به صراحت صحبت کردیم. چجوری؟ داستانی رو بگم، عجب داستانیه. قومی از یمن داشتن می اومدن، خدایا مظلومان شیعه ما در یمن رو خلاصی از ظلم ظالمان عنایت بفرما. از یمن داشتن می اومدن به سمت رسول خدا، رسول خدا فرمودن یه قومی دارن میان پیش من، ایمان در قلبشون راسخه، رقیق القلبن، چند وصفشون کرد. آقا اینا اومدن، همه دیدن یمنی ها اومدن، هنوز نماز شروع نشده تو صف نشستن. حالا دیگه به محضر پیغمبر رسیدند و اینا سوالشون چیه؟ چقدر بصیرت دارن؟ معلوم شد اون تعریف ها، و البته معلوم بود تعریف ها همیشه درسته. گفتن آقا وصی شما کیه؟ جانشین شما کیه؟ آقا که با مردم مدینه صریح می فرمودن، مردم مدینه بعضن ابا می کردن، علی ابن ابی طالب رو بارها نشون دادن، بارها فرمودن بگید السلام علیکم امیرالمومنین، ببینید با اهلش چجوری صحبت میکنه. از تو به یک اشاره فرمود وصی من کسی است که حبل الله المتینه، همون حبلی که فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. گفتن خب آقا ما که نمیفهمیم ایشون کیان، که کلی چرا صحبت میکنه؟ بگو کیه وصی من. همجوری یکی یکی کلیاتی رو همجوری اشاره میکردن. گفتن آقا یا رسول الله ما نمیگیریم، بگو کیه وصی و جانشین شما، راهمون دوره. تو رو خدا دقت کنی، فرمود که بلند شید برید تو صف، دلهاتون رو ببرید، ببینید با کی مواجه میشید، دلتون میلرزه، دلتون گواهی میده او وصی منه، اون وصی منه. علائمو شنیدید؟ شما قلبهاتون نورانیه. آقا اینا بلند شدن، حرکت کردن، رفتن بین افراد گشتن تا رسیدن مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام. ایستادن، به هم یه نگاهی کردن، ایستادن، میخواستن ردشن، ایستادن. گفتن آقا شما کی هستی؟ من علی ابن ابی طالبم. برگشتن یا رسول الله به دلمونه خوبانا، نه که هر کی راه برسه به دل خودش نگاه کنه که پر هوای نفسه. گفتن یا رسول الله ما هیچ یک از افرادی که اینجا هستن دل ما رو نبرد، اما همچین که مقابل علی ابن ابی طالب رسیدیم دلمون لرزید، محبتش وجود ما رو آتش زد، نتونستیم از مقابلش حرکت کنیم. عبارتی دارن میگن انقدر یه دفعی به او شیفته شدیم انگار او پدر ماست و ما فرزندان او هستیم. علی رو دل ما گواهی داد، فرمود درسته، دل شما درست گفت. خوبان اینجوری راه پیدا میکنن و از اون طرف چنین خوبانی رو کلاممو میخوام تمام کنم. دعا کردیم؟ یه بار دیگه من دعا کنم. خدایا به حق علم از حضرت ابوالفضل العباس، به حق دستان ابوالفضل العباس، تو موقع استجابت دعا نشستی. خدایا ما رو جزو علمداران آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. وجود ما رو همون آتشی که بدیها با وجود ما آتش میگیرن قرار بده، ما رو الگو قرار بده. شهید چمران یادش بخیر تو مناجاتاش چه حرفی زده، روح بلندش رو نگاه کن، میگه خدایا منو میزان حق و باطل قرار بده، من بشم مثل عمار یاسر، کمم نذاشته، منو با حق قرار بده. یکی از ویژگی هایی که دلم نمیاد نگم تا براتون روزه نخونم این است، ویژگی این جور خوبها خیلی زیاد دارن این است که خیلی بغض به دشمنان دارن. خیلی اهل بیت بعضی از شیعیان خاصشون رو میدیدن که با بعضی از دشمنان یه ذره نشست و برخاست میکردن، مرز نمیذاشتن، غضب میکردن بهشون، حتی صداش میزدن، فلانی چنیدیم تو با فلان کس مینشینی؟ میگفت آقا همه فقط مینشینم، من عقایدم با اون فرق میکنه. میفرمود چرا مینشینی؟ اگر بر سر او بلا بیاد بر اطرافش هم. مرزداری خیلی عجیبه. از همینجا اجازه میدید شما رو ببرم کنار نهر القمه. یه کسی آشنای با ابوالفضل نبود، آشنای با حسین نبود، گرفتار بود از مسلمین. گفتم متوسل شو به اهل بیت. گفت راستش من مرام شما رو ندارم، به کی متوسل بشم؟ دیدم خب مذهب ما رو نداره دیگه، چیکار کنم، غریبه است، گرفتارم هست، مراجعه کرده. تو ماشین نشیم میرفتیم، راننده ای بود و گفت این گرفتاری ها من چیکار کنم؟ گفت توسل چیه؟ گفتم هیچی، بگو خدا به حق این خوبایی که دوستشون داری، بعد از این خوبا هم برات دعا کنم شفی بشن، گرفتاریت باز بشه. گفت به کی متوسل بشن؟ دیدم غریبه است، یه جایی بفرستمش که حتما تحویلش بگیر. گفتم به ابوالفضل العباس. گفت ها میشناسم برادر حسین؟ گفتم آره. گوش بده، گفتش که همون که روز تاسوعا شهید شده. گفتم به به، یه فرصتی پیدا شد من یه روزه بخونم. گفتم نه عزیزم، روز تاسوعا شهید نشده، روز عاشورا همه شهید شدن. گفت پس چرا تاسوعا رو برای عباس میگیرن؟ گفتم برای اینکه تاسوعا عباس مرد، عاشورا شهید شد. گفت آقا یعنی چی؟ گفتم چون شمر یه فامیلی دوری با عباس داشت، عباس ما هم خیلی غیرت داشت، اومد با یه زبان مهربانی عباس رو صدا زد، عباس مرد. حسین عباسش رو صدا زد، عباسم میدونم ناراحتی، برو ببین چی میگه، برو ولی جوابشو بده. آقا ابوالفضل غضب کرده بود روز تاسوعا. عبارت عباس رو دوست دارم بشنوی، همین فقط بشنو داشته باش، میدونم تو از عباس با خون خودت درس میگیری. با
اومد فرمود چی داری میگی؟ شمر خیلی با لحن مهربونی، هرچی مهربونتر صحبت میکرد دل عباس میلرزید، غضب عباس، غیرت عباس، رنج عباس، این مرزداری که با دشمن دارن، کینه‌ای که نسبت به دشمن خدا دارن. گفتش که امان نامه برات آوردم، تو داداشات از لشکر امام حسین بیاد بیرون. به عباس داره میگه تبن لکه یا شمر، مرگ بر تو باد، تو برای من امان نامه آوردی، و لعنک الله، خدا تو رو لعنت کنه، و لعن ما جئت من امانه که هازا، خدا امان نامه تو لعنت کنه، کم نذاش. این عباس همون عباس با ادب با، این عباس همون عباس با حیاس دا. یا حد والله اتأمرنا ان ندخل فی طاعت اللعنا، تو از ما میخوای که ما در اطاعت لعنت شده ها و فرزندان لعنت شده ها قرار بگیریم؟ چند بار از کلمه لعنت عباس استفاده کرد؟ شما میخوای بفهمی عباس چقدر مهربونه؟ برو کنار حرمش، این گرفتارایی که میان زود با دست پر بر میگردن. یه وقت نگی من با صهیونیستا چی کار دارم، ابوالفضلی عمل کن، من فقط حسین رو دوست دارم. و نترک اخان الحسین ابن فاطمه، ما حسین پسر فاطمه رو رها کنیم؟ میگن شمر آنچنان از هیبت ابوالفضل لرزید، ذلیلانه برگشت، همه بهش میگفتن شمر چی شده، به هم ریختی، نمیدونید عباس با من چی کار کرد. لا اله الا الله، روزه بخونم. این خوبای خوب، این شیعیان خیلی خوب، یه اشکال تو کارشونه درستم نمیشه، اونم اینی که اینقدر دل آقاشونو میبرن، وقتی به زمین میفتن آقاشون به پهنای صورت براشون عشق میریزن. و بکا الحسین بکا الشدیدا، با صدای بلند گریه میکرد، حمله کرد به جایی که عباس افتاده، دشمن تار و مار میشد، صدا میزد اینا تفرون، کجا فرار میکنید، وقد قتلتم اخی، داداشمو کشتید فرار میکنید. شاید میخواست بگه که دیگه از من نترسید، من عباس ندارم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آر